أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والثمانون، جلسه 83 از مباحثه فقه المسجد. اما به جهت اینکه در آستانه تعطیلی پایان شعبان و ماه رمضان هستیم و از جهاتی هم به نوروز وارد می شویم، به نظر میاد امروز آخرین جلسه قبل از رمضانمون باشد و بعد از رمضان شروع کنیم. از جهتی هم در آستانه نیمه شعبان و امروز هم که روز میلاد حضرت علی ابن الحسین علی الاکبر سلام الله علیهم اجمعین است، اجازه بفرمایید به عنوان حسن ختام این مباحث فقه المسجد امروز مقداری درباره موضوع مهدویت صحبت کنم و بحث اصولمون هم چون به جایی رسیده که اگر ادامش رو شروع کنیم ناقص میماند دوباره، اگرچه حالا بحث ناقصه اما اگر شروع کنیم ناقصتر خواهد شد، اون رو هم امروز نخوانیم، بگذاریم برای بعد از تعطیلات و بعد از ماه رمضان. یک بحث بخونیم امروز در همون قالب فقه اما با محوریت موضوع مهدویت. خب تبریک عرض میکنم این ایام رو، ولادت حضرت علی الاکبر رو و همینطور عید بزرگی که در پیش رو داریم که عید نیمه شعبان و مولد حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته و خدمته. عنوان بحث رو اینطور قرار میدیم: ملاکات و تقییم اهل زمان الغیب. در روایات درباره مسئله مهدویت و اعتقاد به ظهور منجی و منقذ اشاره به این دارد که این فکر یک فکر عام و شاملی است بین جمیع اتباع ادیان، لذا لا شک در این که ان فکرت ظهور المنقذ، این نظریه ظهور منجی و منقذ، اون هم یک منقذ عظیم، یک منجی بزرگ که با ظهورش ینشر العدل و القسط نشر میده این ارزش ها رو. در آخر الزمان این فکر یه فکر عامیست، اقلش این است که بین اهل الادیان ثلاثه، اقلش این است که بین ادیان سگانه رایج در جهان امروز از مسیحیت و یهودیت و اسلام وجود دارد. این فکرم و این نظریم یک فکر جهانی است و انها فکرت عالمیه، آمن بها اهل الادیان. یه فکر جهانی است، فکر عالمی است، فکر عمومی است و خیلی از این ادیان بهش ایمان آوردن و اعتنقها معظم الشعوب، عمده مردم به این مسئله گرایش پیدا کردن، مسئله منجی و منقذ. مسلمانان هم رغم اختلافهم فی مسائل شتا، به رغم اختلافشون در مسائل گوناگون مختلفی که هست، اما میبینیم در اصل این نظریه مهدویت و منقذ و منجی در این مسئله اتفاق کردن. اما المسلمون رغم اختلافهم فی مسائل شتا نرا اتفاقهم على هذه الفكر والنظريه. بله، اختلاف مسلمانان در مسائل شاخه‌ای مهدویت وجود دارد، اختلاف مسلمانان در شفافیت و عدم شفافیت باور مهدویت وجود دارد. چقدر این عقیده عقیده شفافی باشد، شفافترین باور باور شیعی است نسبت به امام زمان، چه درباره ولادتش، چه درباره امامتش، چه درباره غیبتش، چه درباره ظهورش، چه درباره رجعتش، چه درباره دولتش. در همه این موضوعات شفافترین نوع باور باور شیعی است. اما باورهای غیر شفافی که قابل هماهنگی با باور شیعی هست اونها هم وجود داره، یعنی مسلمانان. لذا میتونیم بگیم که مسلمانان با این فکره مهدویت و این نظریه اونها هم باور دارن، همه مسلمانان باور دارن یک فکر اسلامی است. ولا ينكره الا الذين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، مگر یک عده خاصی که اینا بیمار دلن، در دلشون بیماری است، مرض دارن، اینها مریضن، فزادهم الله مرضا. مرض جسمانی هم نیست که، مرض فکری است و بیماری لا علاجی است. بعضی از اهل سنت اینطور، حالا اهل سنت رو چون من حرفم تو بخش دیگری هست خیلی اینجا معطلتون نمی کنم، اما در باب اعتقاد به امام زمان اهل سنت چند دستن، به چند دسته قابل تقسیمن. علیکم السلام و رحمت الله. ما در این کتاب آدینه موعود در اون بحث اول از این کتاب این رو آوردیم، در باب ولادت امام زمان این را آوردیم که اصلا اهل سنت به چند دسته تقسیم میشن، هر کدومشون چه عقیده‌ای دارن، چه باوری دارن، کدومش قابل جمع با شیعه هست، حتی عقاید سایر ادیان کدومش قابل جمع با شیعه هست. نمونه هایی رو در اونجا بیان کردیم و اصلا نسبتا مفصلتر از بقیه موضوعات اون کتابه. اما اینجا یک نمونه رو براتون بخوانم از اینکه این باور مهدوی یک باور اسلامی و انسانی است. اهل سنت هم بخش‌های زیادیشون اینو قبول دارن. یکی از اون افرادی که در باب جزء گروه اول اهل سنته و خیلی نزدیک به ما هم در مسئله مهدویت هستن، ابن عربی است. در الفتوحات ایشون در فتوحات مکیه، الفتوحات المکیه، اینطور می نویسد که میگه وعلمو انه لابد من خروج المهدی. یه خروج امام زمان، قیام امام زمان جزء لابدیات است. لابد من خروج المهدی، لکن لا یخرج حتی تمتلئ الارض جورا و ظلما فیملأها قسطا و عدلا. اما این خروج شرطی دارد که عالم رو ظلم فرا بگیرد و بعد او بیاید عالم رو از استعاد کنه، که این تفسیر داره. حالا هر کسی بر باور خودش تفسیر کرده، تفسیر درستش این است که بله، ظلم فراوان می شود اما ظلم ستیزی هم فراوان می شود. معنای فراوانی ظلم همیشه ظلم پذیری نیست، همیشه استسلام نیست در برابر ظلم. ظلم فراوانه، الان امروز هم اینطوره، دنیا پر از ظلم است، دنیا مملو و از ظلمه. اما ظلم ستیزی هم هست، از شرایط ظهور ظلم ستیزیه، مبارزه ایستادن در الوقوفی وجه ظالم، ایستادن در وجه ظالم و در چهره ظالمه. خب نمادش، نمونه ظلم بالایی که همین روزها شنیدیم، همین اعدامی که در عربستان سعودی انجام شد، که خب 81 نفر که 41 نفرشون گفتن شیعه بودن از این جوانها. حقیقتا دل آدم به درد میاد که در دنیای امروز 41 نفر از شیعیان، حالا نه فقط شیعه، همه شون، بقیهشون مسلمان بودن دیگه، 81 نفر از مسلمان رو اعدام کنن. بعضیشون بچه 13 ساله که 10 سال تو زندان بوده، حالا حکم اعدامشو، اونم اعدام به با سبب به وسیله یعنی بریدن سر، به این شیوه اعدام کنن. این ظلم بسیار بزرگی است. حالا اینجا جای این نکته وجود داره، جای گفتن این مطلب وجود دارد که اونهایی که در غرب نشستن یا اونهایی که گرایش غربی دارن و جای دیگری در شرق نشستن و گرایش غربی دارن، خب تا یک مسئلهی به نام اوکراین به وجود میاد، همشون عزا میگیرن، فریاد برمی آورن که انه اوکران یک حرمی است که باید ازش دفاع کرد. اما وقتی که 81 نفر در مرکز وحی، در مرکز نزول اسلام، در مرکز نزول قرآن، 81 نفر رو سر میبرن، میکشن، اعدام میکنن، اونجا حرفی از هیچ هنجره‌ای، نه هنجره غربی، نه هنجره شرقی با گرایش به غربی، هیچ صدایی از هنجرهی در نمیاد. این روشن میشه، معلوم میشه این تقارن این دوتا مسئله، معلوم میشود که ملاک دفاع از حقوق بشر نیست، ملاک مخالفت با تروریسم نیست، ملاک دفاع از منافع است. اونجایی که منافع امریکا و اسرائیل اقتضا میکنه و دیگران حرکت میکنن، فریاد برمی آورن، اما اونجایی که نه منافعشون اقتضا نکنه، چه در عربستان باشد، چه در یمن باشه، چه در سوریه باشد، چه در پاکستان باشه، در افغانستان باشه، صدایی از کسی در نمیاد، چه در بحرین باشد، صدایی از کسی در نمیاد. خب این باید بگیم که مثل این چنین ایام، این چنین روز، این چنین حادثه، یومون علا آل رسول عظیم، این یوزیست که بسیار سنگینه. خب عرض کنم محضر شما که اما فرمودن جناب ابن عربی میگوید که و هوه من این که این عقیده، عقیده شفافی نزدیک به عقیده شیعیست، میگه و هوه من عطرت رسول الله، این منقذ و منجی، این مهدی، این امام زمان اجل الله تعالی له الفرج، از عطرت پیغمبره. من ولد فاطمه، او میگه به عقیده خودش رضی الله عنها، از فرزندان فاطمه سلام الله علیها است. جده الحسین ابن علی ابن ابی طالب، جدش امام حسینه و از نسل امام حسینه، امامت و نه تا از ائمه از نسل امام حسین، همه عقیده شیعی که ما باور داریم. و والده الحسن العسکری ابن الامام علی النقی ابن الامام محمد التقی، چند تا رو برمی‌شماره، میگه او فرز پدرش امام عسکری، فرزند امام هادی، فرزند امام جواد. یواط و اسمه اسم رسول الله، نامش هم نام پیامبره، هماهنگ با نام پیامبر است. این باور، باور سنی است، اما باور سنی نزدیک به باور شیعی است. پس بنابراین باور نسبت به قضیه مهدویت باور اسلامی است و باور بین الادیانیه، اما کیفیت باورش فرق میکنه. سایر ادیان به عنوان منقذ و منجی، اهل سنت چند دسته میشن، یک دستهشون مثل ابن عربی، یک دستهشون مثل دیگر، البته اختصاص بهشون نداره، گنجی شافعی یا ابن سباق مالکی و دیگران همین باور رو دارن. اما برخی هم هستن، یه عده هم هستن که اونها نه، یه عده میگن هنوز دنیا نیامده، یه عده عقیده های دیگری دارن، اون اختلافات هم در اونجا وجود دارد. تأمل کنید، خود نفس ها به العقیده، نفس ها به العقیده یحکی لنا اهمیت المهدویه والاعتقاد بالامام الحی القائم. خود همین مسئله که همه دنبالش هستن، همه اعتقاد دارن ولو به گونه های مختلف، با وجود اختلافات، خود همین داستان حکایت می کند اهمیت موضوع رو و عظمت مسئله. یعنی یه مسئله، مسئله فطری بشری است، همه بشر به این احساس نیاز می کنن، همه بشر نیازمندن که منجی بیاید. منجی چرا این نیازه؟ به خاطر که منجی می آید گذشته نامطلوب رو به آینده مطلوب تبدیل کند. آنچه که در طول تاریخ ظلم ها، ستم ها، جنایت ها می شود، همه فطرتن احساس نیاز می کنن که موعودی بیاید و منجی بیاید، و اون منجی از خود محضر شما که آینده رو بهتر از گذشته برای جامعه قرار بده. خب این نکته اول. اما در باب همین مسئله مهدویت، نکته دوم این است که ما میبینیم در روایات ما، روایات ما رو تکلیف میکند به تکالیفی. نرا ان الروایات الصادرت عن الائمه المعصومین و عن نبینا الاعظم تکلفنا به تکالیف عدیده و متنوعه. روایات برا ما در زمان غیبت تکالیفی مشخص کرده و ما موظفیم به انجام این تکالیف. یک روایت میخونم تو این مسئله برای همین توجه کردن به برخی از تکالیف من در دوره غیبت. این روایت از ابو حمزه ثمالی است که ایشان از ابو خالد کابلی نقل میکنه. ابو خالد کابلی جزء چند نفری هستند، همین ابو حمزه، ایشان، سعید ابن جبیر، دیگران، جزء پنج نفری هستند که اینها بعد از امام حسین علیه السلام دور امام سجاد رو خالی نکردن، که اینها ملقب شدن به حواری امام سجاد، به حواری امام سجاد، از جملش این ابو خالد کابلیه. البته ابو خالد کابلی سابقهش یه سابقه گاهی از اوقات کجروی داشته، اونم از روی اینکه راه رو نتونسته درست تشخیص بده. و اون کجرویش این است که ایشان روزگار طولانی در خدمت محمد بن حنفیه بوده، در خدمت محمد بن حنفیه بوده و این چنین باور شکل گرفته بوده که محمد حنفیه او امام است، باورش این بوده که او امامه، بعد از امام حسین علیه السلام او امام استش. لذا دور امام سجاد قبل از اینکه بیاد دور امام سجاد این چنین باوری داشته. کشی نقل میکند که داستانی نقل میکنه که چطور شد ایشان برگشت آمد و از اون انحراف راهش رو درست پیدا کرد. شعب و خالد کابلی اسمش کنکر هست، اسم مادریش کنکره، اسم مادر برای او قرار داده کنکر هست. اما بعضی هم گفتن اسمش وردانه، اما بعضی دیگر مخالفت کردن گفتن نه، وردان شخص دیگری است، با ابو خالد متحد نیست، اون یه نفر دیگه است. جناب کشی نقل میکند، ابو عمرو کشی نقل میکند که خب معرفی میکنه که ایشون از اصحاب امام سجاده، از خواص بوده. بعد حدیثی که نقل میکنه این است، حدیثی نقل میکنه از بله امام باقر علیه السلام به سندش که میگه ابو هم خالد کابلی کان ابو خالد یخدم محمد ابن الحنفی دهرن، زمان طولانی محضر محمد ابن حنفیه بوده خدمت میکرد. و ما کان یشک فی انه امامون، شک نداشت که محمد حنفیه امامه. حتی اتاه ذات یومن، اما این که او امام است خلاصه از در درون معلوم میشه که ابو خالد رنج میداده، میخواسته باز مسئله براش واضح تر بشود. حتی اتاه ذات یومن، یه روز اومد پیش محمد حنفیه، فقال له جعلت فداک، آقا فدای شما بشم، ان لی حرمت و موده و انقطاعا، حرمت و موده و انقطاعا، من یه احترامی دارم، من مودتی دارم نسبت به شما، فاسألو که به حرمت رسول الله، قسمش داد که به حرمت پیامبر قسمت میدم، و امیر المؤمنین، به حرمت بابات امیر المؤمنان، الا اخبرتنی انت الامام الذی فرض الله طاعته ولا خلقه، تو امام هستی، تو رو پیغمبر و امیر المؤمنان سوگند، خودت بگو تو امامی هستی که خدا فرضش واجب کرده بر ما اطاعتش رو و هر شنویش رو. میگه وقتی این چنین گفت، فقال یا ابا خالد، ابا خالد کابلی، حلفتنی بالعظیم، قسم بزرگی به من دادی، به پیغمبر قسم دادی، به امیر مؤمنان قسم دادی. فقال یا ابا خالد حلفتنی بالعظیم، الامام علی ابن الحسین، امام امام سجاده، الامام علی ابن الحسین، علی و علیک و علی کل مسلمن، امام امام سجاد هم بر منه، هم بر تو، هم بر هر مسلمانی. این حالا الان بحث محمد حنفیه نیست، ولی این نکته نکته مهمیست، این نکته در زندگی مهمه که آدم بتونه به موقع حرفی که باید بزند را بزنه، اتخاذ موضع. اینه که نگه که من نسبت به همه کاری ندارم، این باشه اون باشه فرقی نمی کنه، نه، اتخاذ موضع، اتخاذ موضع. خب عرض کنم محضر شما که بعد گفت الامام علی ابن الحسین، امام سجاد، علی و علیک و علا کل مسلمن. میگه فاقبل ابو خالد لما سمع ما قاله محمد ابن الحنفیه، وقتی که حرف محمد حنفیه رو شنید، رو برگردون رو آورد، فجاء الی علی ابن الحسین، آمد به سوی امام سجاد، فلما استعزن علی، اومد در خونه امام سجاد، اجازه خواست، آقا اجازه وارد بشم، فاخبر ان ابا خالد بالباب، به امام سجاد گفتن آقا ابو خالد کابلی دم دره، او دم در آمده، فاذن له، امام اجازه فرمود، گفت بگید بیاد. فلما دخل علی دنامنه، داخل که شد، نزدیک شد به او، قال مرحبا یا کنکر، خوش آمدی آقای کنکر، ما کنت لنا بزائرن، تو قبلا به زیارت ما نمی آمدی، ما بدا لک فینا، چه تغییری ایجاد شده، چه شد امروز آمدی؟ این جمله کنکر نامی بوده که مادرش برای او گذاشته بوده، خودش رو به این نام معرفی نمی کرده، خودش رو به این نام معروف بوده، ابو خالد کابلی. ظاهرم برمیاد کسی خبر نداشته از این موضوع. بعد تا این جمله رو شنید، فخر ابو خالد ساجدن شاکرن لله تعالی مما سمع من علی ابن الحسین. از این حرفی که از امام سجاد شنید به سجده افتاد، شکر خدا رو کرد. فقال الحمد لله الذي لم يمتني حتى عرفت امامي. میگه خدا رو شاکرم که من مرا نمیراند تا اینکه امامم رو شناختم. فقال له علی، علی ابن الحسین، امام فهمود که و کیف عرفت امامک یا ابا خالد، چطور امام رو شناختی؟ قال انک دعوتنی به اسمی، تو من رو به اسمم صدا زدی، اون اسمی که فقط مادرم من رو با این نام نامیده و کس دیگه خبر نداشت. از اینکه امام سجاد علم داشت به این، این هم دلیل شد. حرف محمد حنفی هم باز دلیل قبلی بود. او برگشت آمد و از خونه محضر شما که ایمان آورد به امام سجاد و کنار امام سجاد بود، امام سجاد تنها نگذاشت که از تا اونجا که او به و از جمله افرادی به حواری امام سجاد ملقب شدن. خب او روایت میکند، میگه که دخلت علی سیدی علی ابن الحسین زین العابدین، زین العابدین، میگه من وارد بر امام سجاد شدم. بعد فقلت له، حدیث طولانیه، من یه صد رو زیلش میخونم و چند تا نکته دربارش دارم میگم، بقیه‌اش رو شما ملاحظه کنید. گفت دخلت علی سیدی علی ابن الحسین زین العابدین، میگه من وارد بر امام سجاد شدم. فقلت له یا ابن رسول الله، گفتم آقا پسر پیغمبر، اخبرنی بالذین فرض الله طاعتهم و مودتهم و اوجب علی خلقی الاقتداء بهم بعد رسول الله. گفتم آقا به ما خبر بده، اونایی که طاعتشون واجبه، امامتشون بر ما فرض شده، بعد از پیغمبر باید به اونا اقتدا کنیم، اسوه ما هستن، یعنی ائمه معصومین رو برای من معرفی کن. فقال لی یا ابا کنکر، حالا اینجا ابا کنکر داره از کنم حضر شما، ولی اسم ابو خالد خودش کنکر اینطور نقل شده. شروع کرد معرفی کرد که ان اول الامر الذين جعلهم الله ائمه للناس واوجب لما ليس له باهل المخالف على ابي والحاسد الاخي الى اخر. روایت رو طولانیه تا به اینجا میرسد. وقتی اشاره میکند به موضوع غیبت امام زمان، میگه ثم تمتد الغیبت به ولی الله الثانی عشر من اوصیاء رسول الله. میگه غیبت امتداد پیدا میکند به از کنم محضر شما ولی دوازدهم، امام دوازدهم از اوصیای پیامبر و ائمه بعد از پیامبر. بعد فهمون یا ابا خالد، نکته ای که روش تأمل میکنیم اینجاست. فهمون یا ابا خالد، ان اهل زمان غیبتهی، مردم زمان غیبت امام است، مثل ماها، این خطاب الان به ماهاست. ان اهل زمان غیبتهی القائلین به امامته، اهل زمان غیبت اونایی که این صفاتو داشته باشن، این ملاک رو داشته باشن، یک القائلین به امامته، به امامتش باور داشته باشن، ایمان داشته باشن به امامت امام زمان، شک و تردید نداشته باشن، شیعه اثنا عشری باشن، در بین را منحرف نشده باشن، چهار امامی، شش امامی، هفت امامی نباشن. البته ما دیگه هر کسی که به امام رضا علیه السلام رسیده بعد به امام زمان هم رسیده، بعد از امام رضا بعد دیگه انحراف نداریم، الا یک گروه خاصی در زمان امام هادی بودن که فقط نامشون در تاریخ مونده ولی وجودی ندارن. از کنم محضرتون که فهمده القائلین به امامته، دو والمنتظرین لظهوره، دومین ملاکشون این است که اهل زمان غیبت منتظر ظهور امام زمان هستن، انتظار دارن، انتظار رو در سر می پرورانن. افضل اهل کل زمان، این اهل زمان غیبت امام زمان که این دوتا ملاک درشون وجود داشته باشد، یک قائلین به امامته، دو المنتظرین لظهوره، ایمان به امامت و ولایت، انتظار نسبت به ظهور امام عصر عجل الله تعالی له الفرج. این دو ملاک اگر درشون باشد، امام سجاد فرمود افضل و اهل کل زمانن، نسبت به هر زمان گذشته تصور بکنی اینها فضیلت دارن، اینها برترن. گفتیم ملاکات و تقییم اهل زمان غیبت امام زمان، ملاک برتری چیه؟ ملاک برتری این دو امر، یک ایمان، دو انتظار. ایمان به ولایت و امامت و دو انتظار ظهور، این دو تا ملاک اصلی است. بعد فهمود که خب چرا اینا برترن؟ چرا اینا برتر هستن؟ لأن الله تعالی، به خاطر اینکه خدای عز و جل، لأن الله تعالی ذکره، خدا که عالی با ذکرش، اعطاهم، خدا به این اهل زمان غیبت چند چیز داده. یک، اعطاهم من العقول، عقل بهشون داده، والافهام، فهم بهشون داده، والمعرفه، معرفت بهشون داده. به اندازه ای داده است، عقل که آقا همه دارن، اما این فرمود نه، عقل و معرفت و فهم بهشون به اندازه ای داده. ما صارت به الغیبت و عندهم به منزلت المشاهده، اونقدر بهشون عقل و فهم و بصیرت و درک داده که برای اینا دوره غیبت و دوره حضور یکیست، غیبت برای اونها مثل مشاهده است، عالم غیبت عالم شهوده، برای اینها پرده حجابی وجود ندارد، اینها حجابی بینشون وجود نداره، در زمان غیبت هستن، امامشون رو نمیبینن، اما طوری زندگی میکنن که انو امام رو میبینن، گویا امام رو میبینن. این محصول چیه؟ محصول عقل و فهم و معرفتشونه. بعد فهمود و جعلهم فی ذلک الزمان به منزلت المجاهدین، اینها در زمان غیبت به منزله مجاهد فی سبیل الله هستن، مثل کسی که شمشیر به دست گرفته در راه خدا، اونم مجاهدین بین یدی رسول الله به سیف، اونه که جلوی پیغمبر با شمشیر مبارزه کند. بعد فهمود اولائک المخلصون حقا، این اهل زمان غیبت با این خصوصیت، اینا اهل اخلاص حقیقی هستن. و شیعتنا صدقا، اینا شیعیان راستین ما هستن، اینا صادقانه میگن ما شیعه هستیم. و دعات الی دین الله سرا و جهرا، اینا دعوت میکنن مردم رو به خدای عزوجل، به دین خدا، هم در سر هم در جهر، هم مخفیانه هم آشکار. بعد فموت و قال انتظار الفرج من اعظم الفرج، انتظار فرج از بزرگترین، خود همین انتظار گشایشه، همین که انسان در عالم انتظار به سر میبرد، امید دارد یک روزی فرا برسد فرج، باورش بیشتر میشه، امید به زندگیش بیشتر میشه. لذا میگن یکی از چیزهایی که از کنم محضر شما سن بازنشستگی رو بالا میبرد امید است، هرچی مردم امیدشون به زندگی بیشتر باشه، خودشون زود بازنشست نمی کنن، امید به کار، امید به تلاش. لذا انتظار و امید و انتظار نسبت به فرج، خود همین سبب میشه انسان احساس یأس نمی کنه، احساس گرفتاری نمی کنه. خب این از کنم محضر شما این روایت. من چند تا نکته درباره این روایت که بعضیش تو همین ترجمه معنا کردم، تأمل بفرمایید. پس دو بخش ما از این حدیث، از این تیکهی که خوندیم، دو بخش برداشت داریم. بخش اول ملاکات و تقییم، ملاک و معیار ارزشیابی، ملاک ارزشیابی در زمانها، در کل زمان، در طول تاریخ ملاک ارزشیابی که به برتری اهل زمان غیبت میرسد چیه؟ دو امر است: یک، ایمان به ولایت، و دو، انتظار فرج، انتظار ظهور امام عصر عجل الله تعالی له الفرج. خب حالا انتظار رو باید معنا کرد، ایمان به ولایت رو باید معنا کرد، اینها نیاز به شرح داره و توضیح داره، میگذارم. بخش دوم که دو سه دقیقه بگم عرضم رو تمام کنم، بخش دوم خصائص و مزایای اهل زمان غیبته. خصائص و مزایای اهل زمان غیبت الامام المهدی علیه السلام، ویژگی های مردم این زمان، اینم ویژگی های بایسته است، نه واقعیت های جامعه. تأمل بفرمایید، این چیزی که داره میگه نه اینکه مردم دارند، این چیزایی که باید داشته باشند. سخن امام از بایدهای زمان غیبت است، نه واقعیت‌های زمان غیبت. میگه اهل زمان غیبت که میخواد به ملاک، اون دوتا ملاک برتر بشود، این خصوصیات با درش باشد، یعنی خصوصیات سبب شده اون دوتا ملاک به وجود آمده است. چیه؟ اون که توی روایت خوندم، فقط الان فهرستش رو میگم، اینجورم که نیاز باشه اشاره میکنم. اولینه که فهمود خدا بهشون عقل داده، شکی نیست این عقل غیر از اون عقلیست که آتیه لیل جمیع، حتما این عقل زمان غیبت عقل ویژه است، نه عقلی که به همه داده شده است. عقل به همه که همه دارن، اهل این زمان چرا برتر شدن پس؟ باید پس بله، همه مردم عقلای عالم برترین ها هستن، افضلن در هر زمانی باشه، فی کل زمانه. اما چرا فرمود این زمان از زمان غیبت؟ پس این عقل، عقل ویژه است. حالا عقل ویژه چه عقلیه؟ عقل و معرفت الامام، عقلی که انسان رو به امام شناسی برساند. عقل شناخت امام عقل ویژه است، عقل خاصه. این عقل ویژه هم میشه اینطور معنا کرد، این ممکنه برای کسی سوال به وجود بیاد، عقل خاص و عقل ویژه یعنی چه؟ عقل امام شناسی. ببینید، عقل انسان ینمو کما ینمو الجسد، عقل رشد میکند همونطور که جسد انسان رشد میکنه، همونطور که درخت رشد میکنه، عقل انسان رشد میکند. اما این عقل کجا رشدش خوب انجام میشود؟ وقتی که در رعایت امام باشه، وقتی این عقل در سرپرستی امام باشه. اگر در تحت رعایت و سرپرستی امام باشه و ولایت باشه، این عقل رشد میکنه، درست هم رشد میکند. این عقل معرفت، عقل امام شناسی، عقلی است که در تحت رعایت امام رشد کرده، این عقل خاصه. خلاصه دوم فهم داده شده که فهم معرفت امامه. حالا از کنم محضر شما باز فرصت نی، باید بحث کرد در اون اینکه بین فهم و عقل چه فرقی است، فهم و عقل چه تفاوتی وجود داره، باید گشت دنبالش. فقط وقتی انسان فهم معرفت امام پیدا کنه به اینجا میرسد. بعضی از طولانی شدن غیبت خسته میشن، میگن چرا اینقدر طولانی شده، چرا خستگی براشون میاره. رای حلش فرمود امام صادق در کافی نقل شده، از زراره نقل شده، قال ابو عبدالله علیه السلام، فرمود اعرف امامک، امامتو بشناس در هر زمانی، فانک اذا عرفته لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخر. اگر امامتو شناختی دیگه برای تو ضرری نداره، نمی ترسی از این که این امر عقب بیفته یا جلو بیفته، حالا ظهور انجام بشه یا هزار سال دیگه. اگر امامتو شناختی، وقتی شناختی امام رو دریافت کردی، در حقیقت امام همراه شماست، شما همراه امامی، چه غیبت باشد چه ظهور باشد. فمود اعرف امامک، امامتو بشناس، فانک اذا عرفته لم یضرک تقدم هذا الامر او تاخر. جلو عقب بیفته دیگه احساس خستگی نمی کند انسان. سوم این که عقل زمان غیبت، عقل زهل زمان غیبت به این خاطر عقل ویژه است، عقل اونایی که از کنم معذرشون به امامتش معتقدن، به ظهورش معتقدن، اشاره کردم عنوانش را الان میدم. سومین نکته این است که این عقل رشد می کند به رعایت الامام، لا به رعایت طاغوت. عقلی که در با سرپرستی معاویه رشد کنه، اون عقل جهال به جهالت و به تاریکی و به ظلمت می انجامد. اما عقلی که در تحت رعایت امیر مؤمنان رشد کند، امام سجاد رشد کنه، امام زمان رشد کنه، این رشدش به سمت هدایت است. چهارمین نکته، خب سوال، چرا خدا اهل زمان غیبت رو افول کل زمان قرار داده؟ چرا اینطور شده؟ به خاطر اینکه خدا اون چیزی را که به زمان غیبت داده، به اهل زمان غیبت داده، اون چیزی است که اساره هر اون چه است که به همه بشریت داده. امام زمان که در زمان غیبت امام اهل این زمانه، او اسارت الانبیاء والاولیاء هست، یعنی همه آنچه که خدا به پیامبران داده بود، اگه همه پیامبران، همه ائمه معصومین رو ما جمع کنیم، اسارش رو بخوایم مشاهده بکنیم، وجود مقدس امام زمانه. لذا در روایت فرمودن اگه میخوای نگاه به نوح بکنی، نگاه به در خصلتاش، به آدم، به یوسف، به فلان نگاه بکنی، یک به یک شمردن، به پنج پیغمبر نگاه بکن، به امام زمان نگاه بکن، یا درباره امیرالمومنان هم دارد. بعد خب این نکته. پنجمین نکته، دوباره همین سوالو تأمل کنید، دوباره همین سوالو مطرح میکنیم. لماذا جعل الله اهل زمان غیبتی افضل اهل کل زمان؟ چرا از کنم محضر شما اینطور قرار داده؟ تأمل کنید. به خاطر اینکه لأن اهل زمان غیبه، غیبت المهدی، اهل این زمان، یعیشون فی اصعب زمان، اینا در سخت‌ترین زمان زندگی میکنن. اینها امام رو نمیبینن در ظاهر، امام پشت پرده غیبت رو تبعیت میکنن، بقیه امام ظاهر رو دیدن. لذا در زمان بسیار سخت و با صعوبتیه، در اصعب زمان هست، و در این زمانیه که حفظ دین در این زمان اصعب من کل زمانن، دینداری مثل آتش در کف دست داشتنه و بسیار سخته. لذا به همین خاطر در روایت داره، در مرحوم مجلسی نقل کرده، در یادم نمیاد در کدوم جلدش نقل کرده، که از امام صادق، امام صادق فرمود نحن صبر و شیعتنا اصبر منا، تا ما صابریم، خیلی صبر داریم، اما شیعیان ما از ما صابرترن. چرا؟ چون ما میدانیم، میبینیم، اما اونها نه، برای یک سوادی، بر بیازی ایمان آوردن، برای یک خط سیاهی، برای یک کاغذی نوشته ایمان آوردن. خب این از کنم محضر شما که پنجم و ششم، این که از این روایت استفاده می شود که اهل زمان غیبت خودشون از امامشون جدا نمی گیرن. لا یبتعدون عن امامهم، اگرچه امام پشت پرده است، ولی اینا جدا نمیشن. چرا؟ چون الغیبت عندهم کالشهود به منزله المشاهده، چون غیبت در اونها مثل مشاهده است، براشون پرده‌ای وجود نداره. هفتمین نکته، اهل زمان غیبت افول کل زمانن. چرا؟ چون به خاطر اینکه اینا به یک مرحله ای از شهود رسیدن، به مرحله ای از شهود رسیدن. شهود مرحله عالی از مراتب انسانی است، مثل در خطبه متقین هم گفته انسانهایی با تقوا چطورن، فهم ول جنت کمن رآها، اونا و بهشت کنه دارن، بهشت رو میبینن، بین اونا بهش فاصله ای نیست. اینجا بین اهل زمان غیبت، اونایی که این دو خصوصیت دارن، القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره، اینا کنه و داره امامشون رو میبینن، مرحله شهود رسیدن. هشتم، اینا منزله مجاهدینن. فرمود خدا اینا رو منزله مجاهدین فی بین ید رسول الله به سیف، به منزله اون مجاهدین قرار داده. چرا؟ به خاطر اینکه انتظار افضل جهاد امتی انتظار الفرج. پیغمبر فرمود افضل جهاد امتی انتظار الفرج. حالا انتظار رو باید معنا کرد، انتظار صحیح. الانتظار گفتن کیفیتون نفسانیتون تنبعث و منها التحیع لما تنتظره. بانن انتظار کیفیت نفسانیه، روحی، درونیه، اما یه کیفیت درونیه که انسان رو حل میده، بعث میکنه نسبت به چی؟ نسبت به اون چه که حرکت کند، اقدام کند، نسبت به اون چه که منتظرش هست. خب این هشتم. نهم، اخلاص حقیقی اهل زمان است. از این جهت که غالب امامت هستن، انتظار ظهور، این اخلاص حقیقی میارد برای انسان. دهم، صدق حقیقی است از خلال همین اقدامات. و یازدهم، از ویژگی های اهل زمان غیبت که اینا را برتر از همه جا قرار داده، این است که اینها داعی الی دین الله هستند. دعوت میکنن به دین خدا. دعوت به دین خدا یعنی تبیین دین خدا، یعنی تبلیغ دین خدا، یعنی تبیین واقعیات. لذا به نظر میاد شاید بشود همین جمله اینجا رو که امام به خابو خالد کابلی بیان فرمود، اینها دعوت به دین خدا میکنن، همون جهاد تبیین امروز است که مقام معظم رهبری بیان کردن. لذا مهدویت نیاز به تبیین دارد، نیاز به تبیین داره. اگر متخصص، عالم، از کنم محضرش مبلغ، آشنا و کارشناس تبیین نکند مسائل مهدوی را، دیگران تبیین میکنن، عرفانهای نوظهور تبیین میکنن، فرقه ها تبیین میکنن. لذا این وظیفه ماست که انشاءالله بتونیم بهش عمل بکنیم. خب توفیقی بود که در این چند ماه بحث فقه رو خوندیم، بحث اصول رو خوندیم. انشاءالله این جلسه آخرین جلسه قبل از عید نوروز و انشاءالله بعدشم به رمضان منتهی میشه، چند روزی هم دیگه فاصله ای نیست. انشاءالله که بعد از رمضان، با یکی دو روز بعد از رمضان اطلاع رسانی میکنن، پیامک میدن، انشاءالله بحث رو آغاز میکنیم دوباره. و صلی الله علی محمد و آل محمد.